الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بله این قبل از بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. قبل از شروع در بحث فرمودن که بیماری در بیمارستان هستند و نیاز به دعا و انشاءالله عنایات خدای متعال هست. سوره مبارکه حمدی رو به قصد شفای اون بیمار قرائت بفرمایید با یک صلوات. ادله روایی و سنت بر وجوب ارشاد جاهل عرض شد و نظر ثانوی هم که باز به موارد شد، دیدم که روایت جدیدی که مضمونن غیر از همونهایی باشه که خوندیم ظاهرن نیست، شبیه همون روایات. بعض روایات دیگه، دو سه تا روایات دیگه شاید باشه، اما مثلا در باب کتمان علم است که همین هاییست که گفتیم. و بعضی از اجله هم به یه روایات دیگری در مقام تمسک کردن، ذکر کردن، مثل روایات حاصه بر نشر علم و امثال ذالک. خب اون روایات تعریف داره میکنه، تمجید میکنه از این کسی که علمشو در اختیار دیگران بگذاره، اما در مقام دلالت بر وجوب نمی کنه. بله، عالمی که نصیحت میکنه مردم را، عالمی که علمشو در اختیار دیگران قرار میده، علمشو نشر میکنه، زکات العلم نشره و امثال این تعبیرات. این تعبیرات دلالت نمیکنه بر وجوب ارشاد جاهل و وجوب، بله لا ریب در این که نشر علم حسن است و مطلوب عقلی و شرعی هستش. بنابراین اون دسته از روایاتی که این جور مضامین رو دارن در بالای نشر علم هستند، در ماره مکانت عالم هستند و امثال ذالک، اون روایات برای بحث ما نافع نیستند برای اثبات مدعای این بحث. فلذا روایاتی که میشود به اونها استدلال کرد برای وجوب همین روایاتی است که گفته شد، و اگر بعض روایات یه دو سه تای دیگه شاید باشه گفته نشد، اونها مضمونن با این روایات گفته شده اتحاد دارن. خب این یه دسته روایات که البته روشن شد که معمول این روایات قابل استناد برای اثبات بحث ما نیست، و اگر قدر متیقن اونها رو یا بخوایم حساب بکنیم، بله بر عالم، بر شخصی که عالم عرفی برای صادق است، نه هر کسی که هر مسئله رو میداند، عالم عرفی فی الجمله این روایات دلالت میکنه بر این که یجب و علی، به خصوص در اون موردی که مسبوق به سوال باشه، و اگر این عالم اظهار علمش رو نکنه اون در خلاف واقع میافته. با این قیود و شرایط میشه گفت که و بعید نیست بگیم واجب هست برای آن. اما اینکه بر کل ناس واجب باشه، هر کسی هر مسئله رو میداند باید تعلیم به جاهل در اون مسئله بکند، من حیث و تعلیم الجاهل و ارشاد الجاهل، از این حیث ما دلیل نداریم. بله گفتیم که گاهی ممکنه این مقدمه برای امر به معروف یا نهی از منکر بشه، اون مسئلتون اخرى اونجا هم به عنوان ارشاد جاهل واجب نمیشه، مقدمه واجب که واجب نیست. بله چون نهی از منکر باید بکنه، اونم مقدمش اینه، این مقدمتن لعون وجوب عقلی داره، لزوم عقلی پیدا میکنه، نه وجوب شرعی باید پیدا بکنه و هاکزا امثال این موارد. بله عرض کردم در ظرف سوال باز برای همه ناس ما دلیلی پیدا نکردیم، میگیم هر کسی میتونه بگه برو از علما سوال کن، وجوبش اشکال نداره، وجوب نفسی طریقی یا نفسی طریقی یا طریقی محض، این دخالتی در بحث ما نداره. اون دخالت در این داره که آیا میتواند به جای این که خود اون مسئله را بگوید احتیاط بگه بود، طریق احتیاط رو نشونش.
ارشاد جاهل به عنوان یک موضوعی باز
میفهمید
واجب نیست،
موضوعی طریقیه، یعنی اشاره این برای رسیدن به اون این طریق رو انتخاب کرده باشه، یعنی بگه این واجب این طریق رو لازم میدونم از این طریق بریم. مثل این که مثلا میگه از مجتهدی تقلید بکن که یعنی قطع که علمش موضوعی طریقی قرار داده، میگه از راه همین کتاب و سنت به احکام من رسیده باشه، جفر و رمل و این کارا نباشه، میگه تقلید از این مجتهد جایز نیست، از این مجتهدی که از این معلومه که این تقلید حیث طریقی داره، از موضوعی نداره، ولی موضوعی طریقیه، یعنی برای رسیدن به اونه، منتها خودش هم موضوعیتی هم داره که از این راه باشه نه از راه های دیگه باشه.
ولی طبق بیانات صاحب ما از اون بود که این طریقی محض است بیشتر، یعنی در واقع در همون
نه نمیتونیم بگیم، نه معلوم نیست قطعا طریقی محض،
اگر میتونه واقعا این رو کلا بالمره کنار بذاره در هر موردی که امکان داره، خب اون دیگه
نه
بحث تسلیم معمولا همین،
نه 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 ما
این واقعا
نه. چون اگر گفتیم قطعا مثلا میگه عالم بگه، ممکنه که میگه از اینا بپرسید، برای اصلا این است که برای عالم هم مکانت ایجاد بشه، مردم در خونه علما برن
از این حس ممکن.
بله از این حس ممکن، اینم در نظر شارع باشه، این حرف درستیه. یکی از حالا آیت الله صافی حفظه الله تعالی میفرمود من توی شهرستان ها توی اینا دفتر گفتم نزنن بر من. چرا؟ چون میفرمودن برای اینکه رابطه مردم با علمای شهرستان ها قطع نشه، وقتی که یه دفتر خاص باشه یه آقای هم ما گذاشتیم اونجا، خب هر کار میره همونجا، بقیه علما چی؟ برای خاطر اینکه این ارتباط بین مردم و علما کماف سابق برقرار باشه، نه من شخص خاصی رو قرار نمیدم. و این یک نکته لطیف و مهم و درستیه که اسلام هم خواسته که این ارتباط بین مردم و بین علما وجود داشته باشه. اثر این رو هم ما در خب انقلاب دیدیم دیگه، همین علما بودن که مردم رو تأیید می‌کردن و مردم رو وادار می‌کردن که اونجور در صحنه بیان و دفاع کنند و باشن. علا ایالن میتونیم بگیم طریقی موضوعی است، یعنی هر دو جهت در نظر شارع ممکنه باشه، میگه به علما مراجعه کن. حالا در قبال این ادله لفظی هنوز ادله دیگر رو هنوز بررسی نکردیم، که کتاب و سنت و عقل و اجماع و بناء و قلاص، ما فعلا در سنت داریم صحبت میکنیم، عقل و اجماع رو حالا ببینیم امروز اصلا میرسیم یا نه، فلذا چون میخوایم به اونام اگه بشه برسیم، خواهش من اینه که اشکالات و انقلت ها رو اگر خدمت یه مقداری کم بشه که ما بتونیم این دلیل رو امروز اگه بشه تمام کنیم، اگر نشد وقت باید بعد از تعطیلات هم دو مرتبه به همین ابحاث بپردازیم. ممنون. بله گفتم که در نهج البلاغه، ولی من از چی نقل کردم؟ از راوندی نقل کردم. اگر اونجا اونجا چجوری نقل کرده؟ نه میدونم چجور نامه چجور شروع شده؟
نامه
امام بله نسبت داده دیگه من. منتها اون دیگه بالاخره دلالتش محل اشکال بود، حالا سندش درست میشه با اون که من کتاب لهوش، یعنی سید رضی داره شهادت میده که کتابی از حضرت امیر سلام الله علیه به این آقا. بعض روایات وجود داره که از این روایات ممکنه استفاده بشود که ارشاد جاهل واجب نیست و بنابراین اگر اون روایات دلالتن و سندن تمام بشود خب قهرن معارضه میکنه با روایاتی که به اونها برای وجوب استدلال میشد، و اگر روایات وجوب رو هم ما مناقشه کردیم عدم وجوب مستند به دلیل اماره‌ای میشه نه اینکه مستند به اصل عملی بخواد بشود. فلذا است که خوندن این روایات و توجه به این روایات هم لازم هست. این روایت، اولین روایتی که بر عدم وجوب به او استدلال شده و بزرگانی فرمودن از این روایت استفاده می شود که ارشاد جاهل حالا مطلقا یا علا بعض القیود واجب نیست، روایت هفت، روایت دوازدهم باب هفتم از ابواب وجوب غسل، یعنی ابواب جنابت باب هفتم حدیث دوازدهم. و عنه عن حماد بن عثمان عن ادیم بن الحر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم. خب این روایت دلالت میکنه که احتلام، همونطور که برای رجال احتلام هست، برای نساء هم احتلام هست. حالا سوالش اینه که اگر مرء محتلم شد باید غسل بکنه؟ حضرت فرمود طبق این نقل نعم، لا تو ولا تحدثوهن فيتخذنه الا، حضرت بله این جنوب میشه، غسل بر او لازمه، اما این مطلب رو به اونا نگید. حالا چه احتیاطاتی اسلام داره میکنه برای عفاف و صیانت خانم ها و جامعه و این اموری که ما داریم، فاین مسئله شرعی دینی رو این روایت میگه به اینا نگید. فیتخذونه الله، شیخ بهایی قدس سر رو توضیح دادن که این علت، این فیتخذونه الله یعنی چی. فرموده است که لعل مراده علیه السلام انکم لا تذکرو لهن ذالک لألا یجعلن ذالک وسیلتن للخروج الى الحمامات متا شئن من غیر ان یکن صادقات فی ذالک. یه سوژه دستشون نیاد که بخوان حمام، مخصوصا حمامات اون زمان که نهی هم شده در روایات، چون پوشش نداشتن حمام، حتی مردان پوشش نداشتن در حمام، فکیف به زنها، فلذا همطور رخت و اور تو حمام میرفتن، هم مردا هم زن. حضرت بفرماید که برای این که هر وقت دلشون خواست بلند نشن برن و سوزشون این باشه، خب جوان دختر بلن بگه من مختلف شدم میخوام برم حمام، به اهل منزل، به والدش مثلا بچه بگه من مختلف شدم برای نمازم باید برم حمام، همینجوری روی بالی که نشده، فقط برای این که بره اونجا بالاخره. او انهنه رمما جومعن خفیتن ان اقاربهن فاذا رآهن اقاربهن یغتسلن ولیس لهن بعلن، و حال این که اینا هنو ازدواج نکردن، اقارب میبینن که داره غسل میکنه رفته، میگه آقا من خواب دیدم، من احتمال مختلف شدم، و حال این که نه، این مخفیانه عمل خلاف انجام داده، فاذا جومعن خفیتن ان اقاربهن فاذا رها اون اقاربهن اعاربهن یقتسلن و لیس لهن بعلن جعلن الاحتلام علتا لذلك و هو الازهر. یعنی این معنی دومی که کردیم نسبت معنی اول ازهر است. و قال فی موضع آخر یمکن ان یکون مراده علیه السلام انکم لا تخبروهن بذلك لئلا یخطر ذلك ببالهن ان النوم و یتفکرن فیه و یحتلمن اذ الاغلب انما یخطر ببال الانسان حین النوم و یتفکر فیه فانه یراه فی المنام. خب اینم یک فلسفه دیگری و علت دیگری است که بالاخره این جور حرفا ذهن اونا رو به خدمت شما عرض که تحریک میکنه و ممکنه عند المنام این حرفا به ذهنشون میاد، بعد بالاخره این باعث میشه و اوکی. و فیه بله نه اینجا اشد دیگه، اینجا اشد. و فیه دلالتون علا انهو، حالا بعد شیخ فرمونده شیخ بهایی رضوان الله علیه، و فیه دلالتون علا انهو لا یجب علال عالم به امثال هذه المسائل تعلیمها للجاهل بها بل یکره له ذلک اذا ظن ترتب المفسده علیها. خب حالا به یه قیودی ایشون فرمونده ما از این روایت استفاده میکنیم که ارشاد جاهل در امثال اینها واجب است. بعضی دیگه از بله تو مشرب الشمسه نشونه زاده در ملاذ الاخیار، مرحوم مجلسی اول ملاذ الاخیار که شرح تهذیب الاحکام هست، فرموده است که قال الفاضل التستری رحمه الله کأن فیه انه لا یجب تعلیم الجاهل و تنبیه الغافل. از این روایت کنه استفاده میشه که واجب نیست تعلیم جاهل و تنبیه غافل. بعد خودش فرمونده و لیس به بعید، این روایت برای مطلب دلالت میکنه بعیدم نیست ما ملتزم به این بشیم و فتوا بدیم طبقش، و لیس به بعید منتها با یه قیدی، اذا لم یعلم تحقق سببه اذ لعله لا یحتلم ابدا. در جایی که ما علم به تحقق سبب نداریم، یعنی اینو مثلا تو مسئله وقتی میخوایم بگیم بر مردم والو بر خانم لازم این مسئله رو اصلا مطرح بکنیم، چون خبر نداریم که اینا بله یه جا اومد گفت آقا من محتلم شدم، خب مسئله پرسید اونجا چرا، اما همینجور لازم نیست این مسئله رو تعلیم بدید. فرمونده است که اذا لم یعلم تحقق سبب اذ لعله لا یحتلم ابدا. نعم اذا علم حاله فالظاهر حرمت و کتمان ما یعلم الا لضرورته. اینم علا ایالن از این روایت خواستن استفاده بکنن بعضی که این دلالت میکنه بر این که واجب نیست. خب قهرن حضرت با این که فرمودن طبق این روایت که نعم او محتلم میشود جنوب میشود و قهرن وقتی جنوب شد باید غسل بکنه برای نمازش چون طهارت حدثیه شرط نمازه، شرط طواف، شرط حج، شرط روزه است و فلان، اما در این حال حضرت بفرمود اینو به اونا نگید، بس معلوم شد ارشاد جاهل واجب نیست. حالا در این مورد و اگه القای خصوصیت بکنیم بگیم پس معلوم شد ارشاد جاهل مطلقا واجب نیست، چه خصوصیتی داره این با بقیه مسائل؟ مثلا اگر القای خصوصیت بشود پس از این روایت استفاده می شود که واجب نیست، کما اینکه این القای خصوصیت را مرحوم توستری رضوان الله علیه و مرحوم شیخ اینا فرمودن، حالا یه مقداری القای خصوصیت اینا فرمودن. بله بعضی از فقها هم فرمودن بلکه حرام شاید باشه، شاید حالا با اون قیدش یا حالا بدون اون قید، حالا این مفسده های مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه جلد دوم صفحه 11 فرموده و من المحتمل العمل به هذه الروایه لمکان صحتها و موافقتها للاعتبار فیحرم حین اذن تحدیثهن بذلک، که ایشون فتوا به حرمت داده، فیحرم حین اذن تحدیثهن بذلک. بعد فرموده و یخص بها ما دل علی تعلیم الجاهل، این نسبتش با ادله تعلیم جاهلی که خوندیم عموم خصوص مطلقه، اون میگه همه جا همه احکام رو باید به جاهل تعلیم کرد، واجبه، این یه حکم استثناء کرده، اینشون اینو اخص مطلق دیده از اونا. بله، و یخص بها ما دل علی تعلیم الجاهل بالحکم لکنه بعید جدا، چون فهمون من المحتمل که نگه بودم، بعد فهمون لکنه بعید جدا، نعم یحتمل تنزیلها علی کراهت تحدیث بذالک لهن قبل ان یسألن و یبتلین به، قبل از اینکه خودشون بخوستن و مبتلا بشن میتونیم بگیم مکروه این مسئله رو یاد اونا دادن و برای اونا گفتن، خوفا من المحذور المتقدم. بعد فرموده ولم اعسر علی من تعرض لما دل علیه هذا الخبر من الحکم فی کلام احد من اصحابنا المتقدمین فتأمل. فرموده این مطلب رو در کلمات فقهای سلف ندیدم، ایشون میفهمن. خب این به خدمت شما عرض که استدلال اول و روایت اول، بالاخره این روایت رو اگر ما بتونیم الغای خصوصیت بکنیم میگه مطلقا واجب نیست، اگر هم الغای خصوصیت نتونیم بکنیم قهرن در این مورد این مسئله استثناء میخوره که این در این مورد این مسئله واجب نیست گفتن، و اونم چه مسئله مهمی، برای خاطر اینکه طهارت حدثیه است، طهارت حدثیه شرط نمازه و شرط یک واجب بسیار بسیار مهمه در شریعت. مرحوم والد ما می‌فرمودن آیت الله بروجردی قدس الله در درس تو بحث صلات خیلی احتیاط می‌کردن، با اینکه مقتضای ادله این بود که حالا دیگه دلیل نداریم برائت جاری بکنن، ولی ایشون می‌فرمود نماز عمود دین، ستون دین، این تا میشه باید کاری کرد که انسان اون واقع رو که انده در او تحصیل کرده باشه، و فلزاست که در موارد مسائل صلات اگر وفاء دلیل فنن تمام نبود اینجور نبود که فورا خب بگه براءت جاری میکنیم و اینا، احتیاط واجب میفرمود. یا چی میفرمود؟ فرمود لعظمت صلات، چون صلات عمود دینه. از اینجا خب حالا در این مسئله صلا که شرط صلاته، یا اگر این حج میره اونجا به خدمت شما عرض که اگر از احرام بیرون نیاد چه عواقب خطرناکی داره، یا حجش درست نباشه و امثال ذالک، وقوف در مسجد میره میکنه چه بچه بچه که اینا، اگر همینطور به حالت جنابت باقی مونده باشه، در این حال حضرت بفهمد که نه نگید به اینها به خاطر این مسئله که است. اون وقت ممکنه به اگر اینجوری بگیم به قیاس اولویت ممکنه تعدی هم بشه به یه جایی که شبیه همینه. مثلا فرض کنید میگه آقا سطر الوجه ولیدن لازم نی بر اونا، سطر به اندازه وضو، ولی لا تو حد سوهن نه. چرا؟ برای این که باز میذارن، ممکنه بیشتر باز بذارن، بگو آقا اصلا نگو که این اشکالی نداره، و امثال اینا امثال این، میگه آقا قدم اشکال نداره بنابر بعضی از روایات و بعضی از فتاوا، زهر القدم اشکال نداره یا کل القدم، اما اینو نگو بشون، بگو پاد اشکال نداره بیرون باشه، کم کم ساق پاشم بیرون خواهد، و خلاصه مسئله رو سهل میگیره. اینا هم شبیه همین میشه دیگه، که اگر اون اینجور امور رو به اونا گفتی، و امثال این فرابون داریم دیگه، تکلم مثلا فرض کنید که نساء و رجال، خب اشکالی نداره اگر خضوع در قول درش نباشه و کذا نباشه، اما میگه اینو به اونا نگو، من اینکه این سوژه میشه برای اینکه کم کم این صحبت ها صحبت های کذایی بشه، و حاضر از و آجز. یعنی اگر این روایت رو تمام بشود میتونیم بگیم شاید مدلول التزامش دیگه اوسع بشه از اون چه که در خصوص این روایت ذکر شده است، جایی که شبیه همین موردی است که در این روایت ذکر شده. البته اینا بل وجدان هم آدم میبینه دیگه، بل وجدان هم انسان میبینه که اگر نسبت به بعضی از اینجور امور سهلنگاری بشود خب خیلی وقتا اینا توسعه پیدا میکنه. البته از اون طرف هم هستش که اگر تضییقات غیر لازم هم انجام بشود گاهی از اون طرف سر در میاره. حالا اینا دیگه بحثاشو فعلا در این مجلس نمیخوایم دنبال کنیم. این استدلال به این روایت، پاسخی که از این استدلال است به این روایت اینه که خب اولا این روایت معارضات فراوان داره. در همین باب هفتم، در همین باب هفتم فراوان روایاتی داریم که می‌فرماید که نه بر اینا یا جنابه احتلام بر اینا نیست، یا جنابت بر اینا نیست، یا غسل بر اینا نیست. روایات صحاح و معتبر در این باب فراوانه. حالا یکی یکی بله، مثلا از باب نمونه بعضی اون روایات، چون این روایات خیلی مفصل داره بعضیش، حالا این روایاتی که معارض هستن صاحب وسائل معمولا آخر باب آوردن. مثلا روایت محمد ابن مسلم روایت معتبر است. قال قلت لأبی جعفر علیه السلام کیف جعل علی المرأه، حالا اینو نمیخونم، این جهتی داره، این روایت رو میخونم، روایت قبلش رو، اون به خاطر یه جهتی، حالا خودتون مراجعه میفرمایید. قلت لأبي عبد الله عمر ابن يزيد قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يزع كذاه على فرج المرأه فيمني يا فيمني عليها غسل، فقال ان اصابها من الماء شيئا فلتغتسل وليس على فلتغتسله وليس عليها شيئا الا ان يدخله، یعنی نجاستش بدنش اگه منوی شد اونو باید آب بکشه، اما تا دخول حاصل نشده باشد این چیزی بر اون نیست. قلت فان امنت هي ولم يدخله قال ليس عليها الغسل، دوقا اگر ادخال ایجاد نشده ولی او معنی از او صادر شده فرمود لیس علیها غسل، این گره لیس علیها الغسل. روایت بعدی اینو دیگه اجازه میفهمم من همینطور عربیاشو میخونم دیگه. باز روایت بیستم همین باب، ان عمر ابن یزید قال اغتسلت یوم الجمعه بالمدینه و لبست ثیابی و تطیبت فمرت بی و وسیفه و وسیفتون لی، یک کنیزه که داشتم عبور کنم، ففخذت لها فامزیت انا و امنت هي فدخل خب و امنت هي فدخلنی من ذالک ضیق فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذالک فقال لیس علیک وضوء ولا علیها غسل. خروج معذی باعث وضوء بر تو نمیشه، بر اون هم ولو امنت باعث غسل نمیشود. باز روایت بعد که سندش هم عالیست و به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المرأة تحتلم فی المنام فتحریق الماء الاعظم، که این همون احتلام فتحریق الماء الاعظم. قال لیس علیها غسل و هاکذا روایات دیگه که فیها روایات معتبر است. خب بنابراین این روایتی که در بحث ما این روایت با اون روایات چکار میکنه؟ تعارض میکنه. در این مقام که جمع این دوتا روایات چیه، این تعارض چجور باید حل کرد، یک نظر این است که خب این حمل میشود، این روایاتی که میگوید احتلام دارن و تقیه، چون این مسئله که اینها یحتلم نه مثل کل عام است، این روایات داله بر احتلام موافق با عام است، پس حمله بر تقیه میشه. این یک راه حل. راه حل دیگر این است که این روایات معرضان انه مشهوره یا مشهور او عمل نکردن، این روایاتی که میگه اینا احتلام پیدا میکنن، بنابراین ولی اون روایاتی که میگه نه محتلم نمیشه قصد نداره، فتوای مشهور طبق اونه. خب اینم طبق نظر کسانی که شهرت رو مرجح میدانن و طبق نظر اونها پس ترجیح میشه با روایاتی که میگوید که احتلام نیست و قصد بر اونها واجب نیست. اگر از این دوتا راه حلم بگذریم، خب اینا تساقط میکنن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس ما دلیلی باز بر مسئله نداریم. این در عروه این مسئله مطرح است، بحث هم آقای مفصل کردن، مرحوم محقق خویی هم مفصل اینا رو بحث کرده، منتها این روایت مورد بحث ما رو ایشون نیورده، این روایت امروز ایشون نیورده. بنابراین اگر یکی از این طرق ثلاثه رو پیمودیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این روایت مورد بحث از حجیت ساقط میشود. چرا؟ چون میفرماید که این بله قصد برش هست، اما لا تو حد سوهن نه، این که این قصد برش هست، این این قسمتش حجت نیست. وقت لا تو حد سوهن نه به چی میخواد برگرده؟ مرجع حجتی نداره. بنابراین میشه کهن لا تو حدثونه، برای ما میشه مجمل، چون یه مرجعی که حجت باشه و ضمیر به او برگرده نداره. بله نه این بود، نه که به اونا نگه، به هیچ که نباید بقیه حکم واقعی نیست. پس بنابراین جواب اول اینه که این روایت دارای معارضات عدیده است، ولو خود این روایات این طرف هم همینجوره معارضات عدیده داره. این روایاتی که همچی مدلولی داره یا محمول بر تقیه است، یا اون روایات مقابلش مقدم است بر او، به خاطر اینکه این موافق شهرته و مخالف شهرته، یعنی اون، و یا اینکه اگر اینها را هم کنار گذاشتیم، خب تعارضا تساقطا، قهرن این که فرموده نعم این حجتی برش نداریم، حجت که نداشتیم ضمیر لا تو حدثوهن، یعنی این مطلب رو به اونا نگید، مرجع معتبری نداره، بنابراین نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم، حتی علی مسلک تفکیک در حجیت. برای اینکه این قسمت بالاخره مفادش برای ما مرجع باید یه مرجعی باشه که حجت باشه دیگه، ما چه میدونیم مرجع چیه. بله والله العالم، ما که با عالم واقع اتصالی نداریم، ما حجت داریم اینا رو روایت، حال مطابق واقع است. نه محترم نمیشن به این نه احترام شرعی یعنی جنوب بشن، اما اینکه خواب میبینن فلان میبینن اینا چرا از ضروریات مثل مردا. اما حالا این باعث این میشود که اونا جنوب هم بشن، شرع میگه جنوب شدی یا میگه نه نشدی، ممکنه شرع بگه جنوب نشدی چون اعتبار شرعیه. و یکی از وجوهش هم در بعض روایات اشاره بشده، چون جنابت متوقف از خروج اون منیس به خارج و معمولا در اینها ممکنه کم میشه به خارج منتقل بشه، بلکه جذب میشه به بدنشون یا در رحمشون یا هرچه به خارجشون نمیاد، ممکنه بگه به خاطر این جنابت حاصل نمیشود و در بعضی روایات و اینام هستش. خب این به خدمت شما یه جواب. بنابراین اگه این جواب دادیم دیگه اصلا نه مطلقا میتونیم به این روایت استدلال کنیم برای اینکه ارشاد جاهل واجب نیست، نه تو در مورد تا بگیم اینو تخصیص میزنیم، نه در مورد هم اثبات نمیشه. جواب دومی که از این روایت داده میشود این است که در سند این روایت این چون در اینجوری سند اخبرنی از شیخ ایده الله تعالی، این قسمت رو وقتی شیخ طوسی در تهذیب می نوشتن در زمان حیات شیخ مفید رضوان الله علیه بوده، یعنی ایشون در سن 23 سال 4 سالگی بوده ایشون در این زمانی که تهذیب رو نوشته و این حجت بر همه ما هست که در اون زمان در اون سن ایشون این تهذیب رو نوشته. اونجا داره میفرماید که و رسم شیخ طوسی تا تقریبا اواسط کتاب تهذیب این بوده که کل سند رو ذکر می‌کنه، منه من نفسه الی الامام علیه السلام، فلذا اون اوائل تهذیب تا حدود شاید 200 صفحه و اینا اینجوریه که ایشون سند رو من اولی الی آخری ذکر میکنم. بعد دیده این کار بخواد بکنه خیلی حجیم میشه کتاب و یه باید تکرار بکنه، تصمیم گرفته که دیگه نه نام صاحب کتاب رو ببره و سند رو از اونجا به بعد ذکر کنه، سند خودش رو تا صاحب کتاب تو مشیخه آخر تهذیب یا استبصار بیاره برای فلزه. حالا اون اول تهذیب از نظر این که ما آشنا بشیم با خیلی از قرائن و شواهد خیلی خوبه. یه وقتی رهبری معظم همین چندین هفته پیش ایشون نقل میکردن که اون وقتی که ما در قم تحصیل میکردیم گفتن آقای اسمهدی روحانی به ما میفرمود که شما این اسناد روای وسائل رو متناشو کار نداشته باشید، مرور کنید زیاد به اسناد تا اینکه این شناخت مشترکات براتون سندا رو آشنا بشین که این آقا کی نقل میکنه اون از کی نقل میکنه، هم فقط سندا رو نگاه کنید، فقط سندا رو نگاه کنید، به متناش کار نداشته باشید برای این آشنایی. این تهذیب این بخشش برای این جهت خیلی خوبه که آدم آشنا میکنه، چون اولا اختصار نکرده شیخ بر معمولا شاید بر این که بدون پسوند و پیشوند افراد نام ببره، خوب روشن میکنه آدم آشنا میشه، بعد ها مثلا میکنه که علی یان کی فلان اینا رو، اما اینجا تمام رو به خصوصیاتشون ذکر کرده. و حالا اینجا شیخ فرموده که اخبرنی از شیخ ایده الله تعالی ان احمد ابن محمد ابن عبد ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ان ابیه ان الحسین ابن الحسن ابن ابان ان الحسین ابن سعید ان حماد ابن عثمان ان ادیم الحر قال سألتو. اینجا گفته شده حسین ابن الحسن ابن ابان لا توثیق له در کتب رجال، پس بنابراین سند یک سندی است که محل اشکال هستش. خب البته من حالا جدیدن یعنی فرصت نکردم الان مراجعه بکنم، یعنی از سابق یادمه که برای حسین ابن حسن ابن ابان بعض طرق برای اصلاح امرش هست، ولو صریحا در کتب رجال توثیقی ایشون نداره. اما در این حال وعظ راه ها ممکنه برای اصلاحشون باشه، که حالا این باید طلبتون باشه که من الان فرصت نکردم به خصوصیاتش مراجعه کنم. پس بنابراین اینم حتما کار کنید و اینم مهمه که ما اگر سند این روایت ما خدشه پیدا کرد و از ناحیه حسین بن حسن بن عبان، مشکل حل میشه دیگه، ما این روایت رو نخواهیم داشت. این بله بله ایشون فرمودن مکان صحت ها، این به خدمت شما ایشون هم خب مؤید این است که حالی باید وجود داشته باشه. البته شون صاحب وسایل مبانی رجالیش اینقدر مزیق نیست که مبانی رجالی فعلی ها مزیقه، ولی زاست علاوه بر این که شاید حسین ابن حسن ابن عبان، یعنی تمام کسانی که در سند واقع شدن، حالا معلوم نیستش که اینا عدل امامی باشن حتما. این یک روایت. پس بنابراین نتیجه این شد که این روایت حداقل به خاطر جواب اول نمیتونه مستند ما باشه. علاوه بر اینا اگر ما اثبات کنیم کتاباً ارشاد جاهل واجب است، بگیم آیه نفع دلالت میکنه، آیه سؤال عن اهل ذکر دلالت میکنه، اگر ما کتاب خدا رو گفتیم دلالت میکنه، اون وقت این روایت ممکنه کسی یه مخالف کتابه که میفرماد که تعلیم نکنید اینها رو، به خصوص بنابر کسی بگه مخالف کتاب، فرضا از این جهت هم میشه چی؟ میشه غیر حجت، نه حتی از بخاطر معارضه، بلکه به خاطر اینکه از شرط شرایط حجیت خبر این است که مخالف کتاب نباشه و کتاب داره میگه واجب است. این به خدمت شما عرض شد که اگر گفتیم کتاب رو به خبر واحد نمیشه تخصیص داد، کما قد یقال که خبر واحد با خبر واحد نمیشه کتاب خدا رو تخصیص داد، خب روشن. اما اگه بگیم که کتاب خدا رو میشه تخصیص داد، اینجا برمیگرده باید به این دقت که آیا این آیات مبارکاتی که مستند وجوب شد لسانش عبای از تخصیص داره یا نداره. اگر میگه کسی که کتمان حق کنه کذا و کذا هست، الا اینجا این لسان عبای از تخصیص داره، بنابراین این هم یک وجهیست. منتها ما عرض کردیم که از کتاب خدا استفاده این که ارشاد جاهل مطلق واجب هست محل تردید بود و محل اشکال. بنابراین با توجه به اون جواب اول دیگه حالا این جواب بعدی مهم نیست. بله میشه تخصیص، منتها باید شرایطش باشه. و حالا روایت بعدی، روایت دیگری که به او قد یستدل برای عدم وجوب، روایات وارد شده در باب وجوب و اظهار العلم عند ظهور البدع هست که باب چهلم از ابواب همون امر معروف و نهی از منکر، حدیث 1 و حدیث 2. اذا ظهرت البدع فی امتی، خوب دقت می‌فرمایید، اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. در حدیث دیگرش همین متن منتها داره فان لم یفعل صلب نور الایمان. حالا هر کدوم باشه، چه فعلیه لعنت الله باشه چه سال و نور الایمان باشه، دلالت میکنه بر این که اظهار علم واجب است. منتها کجا؟ اذا ظهرت البدع یتمسک به مفهوم شرط که فرموده اظهار علم در صورتی واجبه که ظهرت البدع. پس مفهومش میشه که اذا لم یظهر البدع، اینجا اظهار علم لازم نیست. سوا این که طرف جاهل باشه جاهل نباشه واجب نیست. اذا ظهرت البدع اظهار علم واجبه، اما اذا لم یظهر البدع نه، اونجا واجب نیست. پس گفته می شود مفهوم مخالف روایات بعض روایات واردهی در باب بدع، مفهوم مخالفش این است که اگر بدعتی نبود بدعت نیست، واجب نیست، جاهل. بله اگه کسی بدعت گذاشت اونجا نه از باب ارشاد جاهل بازم، ممکنه حالا من باشه داره بدعت میذاره میدونه، اون باید اظهار بکنی که بابا این حکم خدا این نیست. تو این دراز احکام دین پیش نیاد و تحریف و تصحیف دین پیش نیاد، باید اظهار عالم اظهار علم خودش را بکنه. بله بله،
نور ایمان از کسی بره؟
بله، نور ایمان، اصلا ایمان نور دیگه، یعنی بی ایمان این و کفا بدترین چیزا اینه که این آدم غیر مؤمن بشه. آدمی که این توی سله به نور ایمان، یعنی ممکنه از دنیا که میره غیر مؤمن از دنیا میره.
نور ایمان یعنی که اون مظاهر ایمان که به صورت نور درش وجود پیدا میکنه، اون ملائکه اون نور ایمان رو درش نمیبینن. تعابیر اینطوری داریم در روایات، این معلومه دال بر این باشه کار حرامی انجام بده، فلان یه کارو مکروه انجام بده، نور ایمان و ملائکه دیگه درش نمیبینن.
عجب، یعنی نیست دیگه.
نه، ممکنه مؤمن باشه به این
معنی. یه کار حلالیه کرده، ترک مستحبی کرده، نور ایمان ازش دائل میشه. نور ایمان که مهمترین سرمایه ی انسان هست. بله، حالا ما که اینجور اگه نور ایمان ها که این اضافه نور الایمان هم اضافه شاید اضافه بیانی یعنی خودشه، نوری که همون ایمانه، یعنی ایمانش
در نور ایمان، یعنی نوری که مظهر ایمانه، نوری که ملائکه درش نمیبینن.
ملائکه هم اولا نداره.
نه آخه تعابیر تو روایات هست،
غریب ما روایت دیگر که ما این روایت داریم میخونیم، این روایت داره
میفهمه نور ایمان حتی
این روایت داره اخبار میکنه کسی که این وظیفه رو کسی که این وظیفه رو انجام نده نور ایمان از او سلب میشه. این تناسب نداره سلب نور ایمان با اینکه یک عمل مستحبی رو داره ترک میکنه، تناسب نداره با اینکه یه عمل مکروهی رو مثلا داره انجام
میده. اضافه حتما معنی
اینیه. نه نه، حالا نه اونم باشه.
مظهر ایمان باشه.
نه چه این باشه که ایمان ازش سلب میشه. چه این باشه که نور ایمان، ایمانه باقی میمونه، نورش نور نداره. خب این معنا داره که بله؟
معنا نداره.
معنا نداره. احسن. ایشون میگن نمیشه مثلا این که این چراغ روشن باشه نور نداشته باشه، نمیشه.
مظهرش میگم تو روایت.
حالا ببین ما هر دوشو میگیم الا اجاله، این گفته میشود که سلب نور ایمان، سلب الایمان الا تقدیر یه معنا، یا سلب نور ایمان، نه ایمان خودش طوریش نمیشه، نورش سلب میشه بنابر مسلک شما، یا نه بنابر این حرف دیگه نمیبینن. حرف ممکنه نور داشته باشه اما انقدر این نورت کم ضعیف شده که این چشمای معمولی نمیبینه اون نوره رو. خب یا ممکنه انقدر نورش زیاد باشه چون چشم در حد یه شرایطی داره همه نورا. بله اونم هست. بله خدمت این ذیل خدمت شما عرض شد که سلب نور ایمان تناسب نداره با اینکه این ترک یک امر مستحب باشه یا یک امر انجام یک امر مکروه باشه، علاوه بر اینکه فلیظهر العالم داره که امر دیگه. بفرمایید. خب اونا هم همینه دیگه. بله خب عرض میکنم به اینکه آیا به این روایت هم میتونیم تمسک کنیم به مفهوم این روایات. خب اگر شما در اصول گفتید آقا جمله شرطی یه مفهوم نداره، خب این مفهوم نداره، این جمله مفهومی نداره، این جمله میفهمد بله اذا ظهرت البدع باید اظهار بکنه، معناش این نیستش که اگه در غیر این مورد اظهار واجب نیست، ممکنه جای دیگه هم واجب باشه، این رو اینجا تخصیص به ذکر فرموده لجهت. و کسایی که قالب مفهوم نیستن همینو میگن دیگه. بله یعنی سنخ حکم که مفهوم معناش ارتفاع سنخ حکمه، سنخ حکمه که وجود اصل وجوب الاظهار به نحو کلی باشه، نه در غیر این مورد هم ممکنه باشه. بله شخص این حکم اینجا، البته حکمی که در اینجا ذکر شده برای مورد بدعت، البته وقتی بدعتی نباشه این حکم معلومه که مرتفع است. همون حرفی که در بحث مفاهیم زده میشه که شخص الحکم حتما مرتفع است، ولی مفهوم وابسته به این است که بگیم سنخ الحکم مرتفع است و ما دلیل اینجا بنابر اون مسلک دلیل نداریم که سنخ الحکم مرتفع باشه. بنابر مسلک مثل محقق خوئی قدس سره و من تابعه او که بگیم بله اون مفهومی که در بحث مفاهیم گفته می شود اون برای مفهوم شرط و وصف و اینا نیست، اما یه مفهوم فعل جمله وجود داره، چون و الا آوردن قید لغو میشه. اگه هیچ فرقی به هیچ نمی کنه اصلا این لغو. بنابراین از این میفهمیم، از این اذا ظهرت البدع میفهمیم که اگه بدعت نبود یه جایی هستش که این حکم نباشه. این مقدار مفهوم. مفهوم اصولی این است که اگه بدعت نبود هیچ جا نیست که دیگه وجوب باشه، اونو نفی میکنه، نه همچین دلالتی نداره. اما مفهوم فعل جمله رو قبول میکنیم که بله میفهمیم اینجور نیست که وقتی این قید نباشه اینجور نیستش که همه جا این نباشه، نه ممکنه یه جایی نباشه یه جایی هم باشه، یعنی اینجور نیستش که. خب بنابراین اگه اینجور مفهوم باشه، خب این با اون روایات که تعارض نداره بود، بله این دلالت میکنه که وقتی بدعت نباشه یه جایی هست که این حکم نیست. این میگه یه جایی هست، این مفهومش این میشه وقتی بدعت در کار نباشه یه جایی هست که وجوب اظهار نیستش، یه جایی هستش که وجوب اظهار نیستش. خیلی خوب، اما معین نمیکنه که کجا هست که وجوب اظهار نیست. پس این روایتی که داره وجوب اظهار را واجب میسازد معارضه با این نمیکنه، چون این وجوب اظهار هم یه جایی قید داره، یه جایی قید، مثلا سوال باید بکنه. نه اون که ثابت نشد دیگه، اون که ثابت، یا یه جایی قدرت نداره، مثلا شرایط عامه نیست، درست؟ اون مطلق هم مشروط به شرایط عامه است دیگه، مثلا قدرت نداره، یا ضرری برش وارد میشه که ما حالا شرایط ارشاد جاهل هم خود شرایطی داره، درست؟ مثلا ارشاد جاهل میخواد بکنه، یادش میخواد بده، ارشاد میخواد بکنه، اون بر میگرده ضرری به این وارد میکنه، درست؟ تو بارجب نیست دیگه. بعضی از شرایط که در امر معروف و نهی از منکر وجود داره، اون شرایط در مورد ارشاد جاهل هم وجود داره که بخواد ارشاد جاهل بکنه، مثل اینکه ضرر باید به خودش نرسه و مثلا اقربایش نرسه، حرجی نباشه و شرایط دیگه. پس بنابراین ما یه مواردی داریم که بله ارشاد جاهل هم واجب نیستش. این روایات وارده در باب بدعت هم داره چی میگه؟ میگه اینجور نیست که همه جاها واجب نباشه، در غیر همه اینجوری نیست، بعضی جاهاست که واجب نیست و معین هم نمی کنه کجاست. بنابراین این مفهومی که با روایات ما درگیر بخواد باشه و معارضه بکنه مبنی بر قبول مفهوم شرط است که مبناً درست نیست. مفهومی که فعل جمله و جزئی است که مثل محقق خوئی بر او قائلا و بعیدم نیست این طور باشه، این مضر نیست به حال این روایات و معارضه نمی کنه با این روایات بحث ما. بنابراین این دو معارض که ما بیش از این دو معارض هم در تتبع حالا ناقصی که داشتیم بیش از این پیدا نکردیم معارض، در کلمات اعلام هم اصلا معارضی ما ندیدیم برای این بحث ذکر بشه، چون این بحث رو خیلی مختصر برگزار کردن به جوانب و خصوصیات بحث نپرداختن، فرضا بحث از معارض نشدیم، در لابلای کلمات حالا یه جایی یه چیزی پیش اومده یه چیزی گفته شده، بنابراین معارض همین دوتاست فی با تتبعنا، بنابراین اینم جوابش اینه فتحصل که این دلیل دوم که روایات باشه فل جمله میتونیم همونطور که اول بحث عرض کردم امروز میتونیم استدلال کنیم و معارضاتش هم جواب بدیم. خب گفتیم به کتاب و سنت استدلالش کنیم، ثم به چی؟ به عقل. به عقل هم برای اثبات وجوب ارشاد جاهل استدلال شد. برای استدلال به عقل هم تقاریبی ممکنه بگیم وجود داره که حالا دوتا تقریبش رو عرض میکنیم، بقیهش هم علاوزان اون تقاریب عقلی است که در بحث امر معروف و نهی از منکر یا منع از منکر داشتیم. تقریب اول که حالا بیان شده و بزرگانی بعض بزرگان بر این تقریب اول اعتماد کردند اینه که عقل میگوید که یعنی عقل عملی انسان درک میکنه که اگر میبینی شخصی میخواد ضرری به او وارد بشه و مصلحت مهمه از او فوت بشود، اینجا اگر خاموش بنشینی گناه هست، اگر بینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست. خب جاهل خدا وظیفه‌ای بر او قرار داده، واجبی بر او فرموده یا حرامی رو بر او، امری رو بر او حرام فرموده، این جاهله. این با انجام اون محرم در اون مقصده واقعی واقع می شود، با ترک اون واجب اون مصلحت ملزمه دستش می رود. شما هم که عالمی اگر خاموش بنشینی گناه هست، مثل اینه که داره تو جا می افته تو چاله می افته شما خاموش نشسته ای، این گناه هست. به خدمت شما عرض شود که من اینا زمان تشرفمون خدمت استاد برنوم آقای قاروبی قدس سر را یه وقتی همین بحث طلبگی که توی گدای طلبگی خدمتشون بودیم میفرمودن بعضی ها اینجوری استدلال میکردن به همین شعر، اگر که دلیل ارشاد جاهل چیه؟ این که اگر اینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه است. اما نمیدونستم این کی گفته و کی استدلال به این کرده. حالا این بحث رو که دنبال میکردم پیدا کردم که کی فرموده این و کی استدلال. خب یه شرح عروه‌ای داریم مال آقای بیارجمندی که ایشون در قزوین بودن، همین اواخر فوت شدن، از تلامذه مرحوم آقای خویی هم بودن ایشون. ایشون یه شرح عروه‌ای داره، فرموده که و مدرک و وجوب الاعلام و ارشاد الجاهل یمکن ان یکون هو العقل کما ان بعض الاساطین و هو آیت الله العظمى القمی قدس سره آجا حسین قمی رحمت الله علیه، فانه بعد السؤال منه ان مدرک وجوب الارشاد اجاب ان و انهو امرون عقلی و قرأ علیه و قرأ علیه هاز شعر که اگر بینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست. خب این یک استدلال که این استدلال عقلی این است که به عبد نگاه میکنه، مصالح عبد رو میبینه و میگه وقتی خدای متعال بر او واجب کرده چیزی را پس معلوم میشه این مصلحت ملزمه بر او داره و اگر حرام فرموده معلوم میشه مفسده ملزمه بر او داره. شما مطلعی، اگر شما خاموش بنشینی این قبیحه. خب این یه استدلال. این استدلال خب شبیهش رو ما در باب امر معروف هم داشتیم، در باب منع از منکر هم داشتیم. اون جوابی که اونجا داده شد خب اینجا هم این جوابا داده میشه که اولا همه موارد جهل طرف موجب این نمیشه که تو چا بیفته. این برای اینکه اگر اون مرخص شرعی داره جاهله، شارع گفته کلش الا که حلال، شما میدونی شرب توتان مثلا حرامه، اما اون مرخص داره، چون یا خودش مجتهده دیگه دلیل پیدا نکرده میگه کل شئ لک حلال، یا مقلد مجتهدی است که گفته کل شئ لک حلال. پس این با خور با شرب توتان لا یقع فلچا که شما بگید که این شعر رو برو بخواد تطبیق بکنه، بلکه اگر استناد داره میکنه به اینکه شعر به من اجازه داده، این یه مصلحتی داره گیرش میاد، تقرب به خدا داره پیدا میکنه، چون استنادن به اذن شعره و به خصوص اون روایاتی که داره که خوندیم این روایات هم در بحث اصول که خدای متعال همونطور که دوست داره که یؤخذ به عزائمه یحب ان یؤخذ به رخصه، و این از بامی که میگه خدا به من اجازه داده داره میکنه. آره قربتن الله شروط، یعنی به این معنا هدیه خدای متعال دیگه. در نماز قصر داریم کسایی که دلشون نمیمد نماز قصر نخونن، تمام نخونن، با پیغمبر حضرت فرمودن اینا اوساطن و چرا هدیه خدا رو رد میکنن؟ خدا فرموده این دو رکعت رو نمیخوام، چرا هدیه خدا رو رد میکنن؟ خب خدا فرموده اشکال نداره، البته این درجه است که آدم بدون حلال واقعی است، اما اگه حالا احتمال میده شاید حالا کذا و کذا باشه اون حرف دیگری است، اما یه تضییقاتی گاهی بی خود بر نفس وارد کردن همونه که از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام نقل شده که زیقو خوارج زیقو علی انفسهم، خودشون از پیش خودشون به خودشون سخت گرفتن، خدا قرار نداده اونا بی خود خودشون به خودشون سخت گرفتن یه چیزی. خب این به خدمت شما عرض شود که اولا، ثانیا آیا پس یکی این شد که وقتی که اون جاهل است و جاهل قاصر است یا جاهلی است که مستند به حجت شرعی داره عمل میکنه، اینجا جای این استدلال نیست که بگیم که اگر بینی که نابینا و چاه است، چون چاهی نیست اینجا. اما اونجایی که این جاهل جاهل چی باشه؟ جاهل مقصر باشه، بله اونجا چاه وجود داره، جاهل مقصر، و اونجا هم ممکنه بگیم که آیا قبیح هست که این چاه میفته شما حرفی نزنی، آیا قبحش در حدیست که اگر انسان نگفت مستحق عقاب میشه، یا نه حسنه خوبه لا اشکال فی حسنه، اما آیا این جوریست که اگه اینو ترک کرد یستحق العقاب؟ چون مقصر مغز دندش نرم میخواست بره یاد بگیر، چرا چی کرد به من چی؟ این که ما عقلمون اینجوری درک کنه که بله بلی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش گوهرن فلان این حرفای اینا، بله اینا به خدمت شما رسد از نظر حسن و این چیزا درسته، ولی بخوام یک وجوبی و یا یک حرمت ترکی از اینا استفاده بکنیم در این حد، این برای ما واضح نیست. حالا ما بنده کورباطن هستم، عقلم به اینجا این درک رو نداره که در این حد بخوام بگیم که
در نفس دلیل عقلی
داریم اشکال میکنیم، اونجا که اصلا چاه نیست، از اینجا اونجایی هم که چاه قبول داریم مثل جاهل مقصر چاه وجود داره، اما این که چون مقصره و خودش داره این کارو میکنه، بگذار تا ببیند اون چیه، اون شرکه چیز خود. آره بله ببیند جزای خیش، بگذار تا ببیند جزای خیش، میخواست بره یاد بگیره. حالا اگه من نگفتم به اون یادش ندادم، با اینکه اون مقصره، یخه منو بیان بگیرن و بگن تو رو عقاب میکنین که چرا بهش نگفتی؟ خب خودشو بگی عقاب منو چرا میگه؟ بله ای من میگفتم کار خوبی بود، و بگم درسته به من میگن احسن جزاک الله خیرا شکر الله سعیک، بله اینا هست، اما اینکه اگر انجام نداد باید عقابش بکنن، بر این حد عقل ما همینچین لا یدرک ذلک. علاوه بر اینا از اینم بگذاریم، حالا ما دنبال وجوب عقل شرعی اگه باشیم نمیتونیم با این فتوا بدیم، بنابر مسلکی که به خدمت قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول نداره، نمیتونه بگه این وجوب شرعی داره. بله البته اگه وجوب عقلی داشته باشه به جوری که ترک او قبیح باشد، البته مولا میتونه معاقبه بکنه. نمیتونیم فتوای به وجوب شرعی بدیم، ولی میتونیم اگر اون ثابت بشه میتونیم بگیم والا کسی انجام ندهد، این ممکنه پیش خدا متعال معاقب باشه. و اگر قبول کردیم که هیچ واقعی نیست مگر اینکه خدای متعال در اون واقع حکم دارد، اون روایات رو پذیرفتیم که بله به همین عرض حل عریض بدون که هیچ استثناء داشته باشه هیچ واقعی نیست مگر اینکه خدا در اون حکم دارد، خب اینجا میگیم بالاخره اینجا حکم خدا چیه؟ حکم خدا که برخلاف حکم عقلی نمیشه باشه که، پس خدای متعال هم واجب فرموده است. اون تا این توقف داره بر چی؟ بر اینکه ما اون قوه عقلی رو بپذیریم، اون قوه عقلی بپذیریم. یک، دو، اون روایاتی که میگه هیچ واقعی نیست مگر اینکه خدای متعال در او حکم دارد، اون روایات رو سندن و دلالتن بلا استثناء که اون هم محمول بر غالب نشه که این غالبا حکم داره، نه واقعا به همون مفاد خودش که بپذیریم، اون وقت بله. بله داریم الا تب تنزل داریم میگیم دیگه، میگیم اگرم قبول کردیم اینجوری. این بیان اول. بیان دوم عقلی این است که مولا وقتی امری رو واجب میکنه یا حرام میفرماید، تکلیفی بر عهده عباد میگذاره، از جعل این تکلیف غرضی داره، غرض داره دیگه. افعل ولا تفعل مولا، افعال هر عاقلی معلل به اغراض و علل دیگه، که در بحث فن اعلا اونجا بحث شده دیگه که بدون علت غایی باید داشته باشه. پس مولا جل و علا از امر و نهی که حتی نسبت به این جاهل فرزینه که داره غرضی داره. عقل گفتیم که چی؟ حکم میکنه که عبد وظیفش اینه که اغراض مولا رو نگذره زمین بمونه. حق مولویت مولا همونطور که اقتضا میکند اطاعت انسان نسبت به اوامر و نواهی مولا که به خودش متوجهه، حق مولویت مولا اقتضا میکنه که اگر میبینه مولا یه غرضی داره و این غرض مولا ولو مربوط به خودش نیست، مربوط به دیگریه، ولی داره زمین میماند، باید اگه توانایی داره جلوی زمین موندن او رو بگیره. این من حق المولاست که در بحث ارشاد افراد به نجاست و فلان و اینا که داشتیم آوردیم، مرحوم شهید صد قدس سر رو در بابوس شهر عره به این برهان عقلی استدلال می‌فرمود که اینجا غرض مولا وجود داره و بر عبد لازم است که غرض مولا رو نگذاره زمین بمانه. خب این به خدمت شما عرض کردم یه استدلال دیگری است که در اینجا وجود داره که چون این جاهل فرض اینه که این حکم نسبت به جاهل هست، پس مولا غرض داره، ما ارشاد باید بکنیم تا این مولا به غرضش برسه، اگه ما ارشاد نکنیم وارد نمیشه. این هم یک دلیل است که این دلیل ارقای از دلیل قبله. او به مخلوق نگاه میکرد، میگفت این نظر تو چا بیفته، این نظر تو چاله بیفته، این برهان ناظر به خود خالق است. میگه او یه غرضی داره از این امر و نهیش، نگذار غرض او از باب حق مولویت که او دارد اون غرض زمین بمانه و انجام نشود. ولذا این دلیل خب ارقای از اون دلیل قبل است. ولیکن همونطور که اونجا خود شهید سر هم جواب دادن ما عرض کردیم، این دلیل هم تمام نیست، چون ما حد و حدود غرض مولا رو نمیدونیم، که ما حد و حدودش رو نمیدونیم که الان اون غرض داره زمین میمونه. بله قبول داریم، کبرا رو قبول داریم، اگر یه غرض مشخصی باشه و ما میتونیم که این غرض رو الان داره و ما میتونیم دخیل باشیم در این که اون غرض محقق بشه و زمین نمانه، عقل یحکم به این که تو باید این کارو بکنی، این حق مولاست برگردن هم، این احترام مولا اینو اقتضا میکنه، رسوم عبودیت این اقتضا رو داره، این قبول داریم. اما ما نمیدونیم مولا که میگه افعل ولا تفعل حد و حدود غرضش چقدر. فلزاست اگر جاهل قاصره، یا اگر جاهلی است که مرخص شرعی یا عقلی داره در این موارده، یا غافله، اصلا غافله، خب در این موارد ممکنه غرض مولا از جهل تکالیف این بشه که اگر مرخصی براش نبود، اگر غافل نبود، اگر قاصر نبود، اگر عقلش نمی گفت قبی از اقاب بلا بیان، اگر لف اما لا یعلمونی بهش نرسیده بود، غرضش از این تکالیف اینه که اگه اینا نبود او رو تحریک کنه انجام بده. خب الان که برای این چیزا وجود داره، مولا غرضی نداره که، پس بنابراین بر ما لازم نیست.
این صرفا یه مرخص نیستن اینا، بلکه اصلا در این موارد غرض
نیست، غرض نداره، تکلیف هستا، اما جهل تکلیف غرضش اینه که این چیزا نبود برای عبد انجام. پس بنابراین در این نه به تنجز هم کار نداریم اینجا، به غرض کار داریم. خدا عنوان غرض، هدفش از این که گفت افعل یا گفت لا تفعل چیه؟ اینو برای چی جعل کرده؟ غرضش از این دستور اینه که اگه این چیزا نباشه عبد چی بشه؟ منبعث بشه و متحرک بشه و کار رو انجام بده. غرضش اینه. این من ناحیت بله؟ نه 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 نه، شرط فعلیت نیست، نه بله، قرض از این جعل، این حکمی که داره میکنه، قرض این جعل حکمی که داره میکنه این است که این یک سبب محرک باشه در این ظرف، در این ظرف سبب محرک باشه، قرض اینه. بلا اینکه مقیدم نکرده که وجوب من در این ظرفه، مقید نمی کنه که وجوب من در این ظرفه، که اگر این ظرف در این ظرف وجوب نداشته باشه، نه وجوبش وجود داره، فعلی هم هست، البته تنجز نداره وقتی که این شرایط وجود داشته باشه، اما فعلیه. جل فعلا داریم که میگیم تقسیم کردیم، گفتیم فعلا در این مورد، پس نمیتونیم به این دلیل عقلی توسط بکنیم. بله بله، چون حد و حدود غرض رو نمیدونیم چه مقداره، بلکه میدانیم چه مقداره با توجه به اون ترخیصاتی که داده، با اون چیزایی که داده میدونیم، خودش که نقض غرض خودش رو نمی کنه مولا. بابا شما قائلید به این که در موارد براءت شرعیه تکالیف وجود نداره یا میگید هست؟ میدونم عذر داره. مولا تکلیفو داره یا نداره؟
داره.
مولا ترخیص داده یا نداده؟ اگر غرضش اینه که الانم منبعث بشه، آیا این نقض غرض نیست؟ پس این به ما نشون میده که مسئله غرض با ترخیص چیه؟ غرض غیر از این است که تکلیف هست یا نه، فعلیت داره یا نداره. مسئله فعلیت داشتن تکلیف و وجود تکلیف امرون، غرض امرون آخرون، که این غرض ممکنه دائرش از یق از اون مساله و مفاسد و فعلیت باشه. فلزاست که مولا در موارد شبهات حکمیهی که بعد الفحص باشه خودش براءت جاری کرده، خودش ترخیص داده. این ترخیص که نمیشه نقض، اگه الان غرضت هم اینه که اون منبعث باشه باید احتیاط جل کنی، نه اینکه ترخیص بدی. نقض غرض که از عاقل سر نمیزنه که
نقض غرض باشه که جبران شد.
بله در همش همش مولا غرض، هر چی فعل از مولا سر میزنه غرض داره. مثلا اگه انشاء میکنه غرضش اینه که این بعدم به فعلیت برسه. اگر شما مثل آخون فکر کنید بگید احکام چهار مرحله داره، اگه مثل آقای آخون فکر نکردید و مثل چیزایی که فعلا بالاخره تحقیقات بهش رسیده که حکم این مراحل اربعه رو نداره، پس فعلای مختلف از بالا سر نمیزن. مولا یه تکلیفی داره، این تکلیف اذا وصل، این تکلیف وقتی موضوعش در خارج محقق شد، موضوع هم که مکلف بودش، این تکلیف فعلی میشه، یعنی تکلیف او میشود، این تکلیف او میشود و فعلیست. منتها اگر علم یا علمی به او تعلق گرفت از ناحیه عب و یا موانع دیگر مثل نسیان و فلان و اینا نبود، این تنجز هم پیدا میکنه. اگر اینها بود فعلی هست، تکلیف وجود داره، فعلی هم هستش، اما تنجز نداره. منتها غرض چی؟ حالا غرض این آقا از مولا سوال میکنیم خلو این تکلیف برای چی حالا جل کردی؟ غرضت از این تکلیف چیه؟ میگه غرضم اینه که اگه موانعی نبود عبش رسید و به خدمت شما رسید، اراده اطاعت داشت، بس کنه او را، او رو بس. خلو پس الان وقتی که این جاهل قاصر است یا جاهلی است که عذر داره یا غافله یا کذاست یا کذاست، در این موارد این دلیل عقلی پیاده نمیشه، نمیدونیم بگیم ولی الان مولا غرض داره. من غرض نداره، الان تکلیف داره، فعلی هم هست، اما غرض نداره که اون الان منبعث بشه که ما بگیم ما وظیفه‌مونه که در راه غرض مولا گام برداریم، به مولامون کمک کنیم که به غرضش برسه.
ولی اون نفس اون غرض هم باشه با غرض دیگه جبرانش رو با دوره دلیل عقلی تطبیق نمیده.
بله.
ولی اون نفس اون غرض هم نباشه با غرض دیگری مثل تسهیل مثلا جبران شده،
بله،
باز دلیل عقلی بله تطبیق نمیده. بله.
خب حالا این یه مطلب. پس این مال جاهل قاصرش اینجوری میشه، جاهلایی که این چنین. اما جاهل مقصر چی؟ جاهل مقصر مولا خب نسبت به جاهل مقصر هم خب طالتا این جاهل مقصر شرایط امر معروف و نهی از منکر درش وجود داره، خب باید امر معروف و نهی از منکر بکن. اگه اینا وجود نداره، آیا اگه این شرایط وجود نداره، شرایط امر معروف وجود نداره، اینجا ارشاد جاهل چه کمکی به مولا میشه؟ چه کمکی؟ بله اگه مولا گفته بود ارشد الجاهل، بله اون وظیفه بود که من باید این کار بکنم. ما اول کلام عقل میخوایم بگیم میگه یا نمیگه. خب شرایط امر معروف که نیست، یعنی میدونم اثر نمیکنه در این آدم، این جاهل مقصریست که اثر نمیکنه درش. اگه شرایط امر معروف هست از باب امر معروف باید بهش بگم، اگه شرایط امر معروف نیست یعنی احتمال تأثیر نمیدم، یعنی در خودم ضرری به من وارد میشه. خب همه این موارد اگه اثر نمیکنه، پس من نمیتونم از باب کمک به مولا که به غرضش برسه، چون این غرض قابل وصول نیست، این غرض قابل وصول نیست، یعنی اون لاین و اس مولا غرضش اینه که منبعث بشه، من میدونم این منبعث نمیشه. اگه بدونم منبعث میشه یا احتمال میدم منبعث میشه که باید امر معروف و نهی از منکر بکنم، اگر این شرط وجود نداره، خب پس بنابراین ارشادم در اینجا عقل نمیگه ارشاد، چون غرض مولا رو میگه کاری بکن که محقق بشه، میدونم این غرض مولا محقق نمیتونه بشه. اگر سایر شرایط امر معروف نیست، مثل این که مضر به حال منه، به من ضرر میزنه، به من چه میکنه، آیا عقل میگوید تو باید غرض مولا را ایجاد بکنی ولو این که ضرر بهت بخوره، ولو این که اونجا هم میگیم که نه، درست عقل ممکنه بگه باید تحمل بکنی حتی حرجی هم اگه باشه، اما شارع خودش برمونده لا یریدو بکمولی عذر، خودش برمونده منی که خدا هستم و مولای شما هستم، من عذر از شما نمیخوام. این حکم عقل که تو باید در راه تحقق اغراض مولا اقدام بکنی، اهتمام بورزی، این معلق است بر اینکه صاحب الغرض و مولای تو نگه من نمیخوام و مولا گفت فرموده که لا یریده بکمالی عذر. پس بنابراین اینجا اون جاهل مقصر میخواد یک کاری انجام بده، من میدونم برم بخوام یادش بدم، ولو درش تأثیر ممکنه بکنه، اما بخوام برم یادش به تأثیر میکنه، یعنی چون شرط امر معروف بود تأثیر میکنه ده. اما من بخوام یادش برم بدم چی میشه؟ یه مش میزنه توی چی تو بعد فکر میکنه بنده خدا حرف درست زد، ولی بعد از اون است که یه مش در چشم منو کور کرد، یا خونه رو آتش زد یا ماشینش رو آتش زد. شاره گفته لا اورید و بکم الیاس، درست؟ پس بنابراین اگر از این دلیل عقلی بخوام استفاده بکنیم، باید همه این جهات محاسبه بکنیم. یه جاهای اقل قلیلی تش میمونه، ممکنه یه جاهای اقل قلیلی تش بمونه که با این ده. پس این یه دلیل عقلی که بتونه کل المدعا رو برای ما ثابت بکنه نیست. بقیه کلام و تقریرهای دیگه که ممکنه در مقام باشه، اینا رو احاله میدیم به ابحاثی که این مباحث عقلی رو هم در دلیل امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار دادیم تفصیلا، و هم در مورد منع از منکر اونجا فراج او الى اون مقام ها. خب اینم دلیل عقل. و به خدمت شما عرض شود که بقی الاجماع اول چی؟ و سیره. اما الاجماع در همونطور که صاحب جواهر فرمود، این مسئله خیلی در کلمات، یعنی حالیشون اون روایت رو فرمود، ولی بالاخره مسئله این نیستش که ما اصلا اجماع محصل درش بتونیم، چون قل من تعرض لهذه المسئله. فقط ما یه نفر رو پیدا کردیم که اینشون اونم در کتاب حاشیه عروشون مرحوم آقای آغازی ها قدس سر را یه ادعای اجماعی ایشون فرموده، یه ادعای لاخلاف ایشون قدس سر را فرموده است. خب این به خدمت شما عبارت آغازی ها رو حالا اگه پیدا کردم نوشتم اینجا، حالا اگر پیدا شد خدمتون عرض میکنم. و بعضی در المعالم المعصوره، المعالم المعصوره که مقررش خیلی وقت نیست، به رحمت خدا رفتن، آقای شهرزایی بودن رحمت الله علیه، تقریرات بحث مرحوم آقای حامزه هاشم آملیه، اونجا من فرموده ان ارشاد الجاهل که شر عروه است به مناسبت، فرموده ان ارشاد الجاهل واجبون و هو من ضروریات المذهب، که خیلی ادعای بالایی است. من ضروریات المذهب آقای یادم رفته نام مبارک آقای عاشق اسماعیل، آقای عاشق اسماعیل قمشهی شهر رضوان الله علیه. خب من از زمانی که ایشون طلبه مدرسه رضویه بود خیلی آدم مشغولی بود، ایشون در مدرسه رضویه وجود داشت، خیلی آدم مشغول به درس و بحث و نوشتن و تقریر و اینها بود، خدا رحمتشون کنه. ایشون اصفهانیون که خوب میکنن آقای بلند بفرمد آقا بشنم اسماعیل پور اشتباه رضوان الله علیه، حالا نام ایشون هم برده شد، ایشون آدم زحمت کشی بود در فقه و اصول. حالا این چیز خیلی عجیبیه، حالا ایشون فهم من ضروریات المذهب، ایش ادعای خیلی عجیب غریبی است که ایشون فهم. غیر از این دو نفر که مرحوم آغازی ها در حاشیه عروه شون ایشون فرموده است که مثلا اجماع داریم و اینا، و این بزرگوار که اون مطلب رو نقل کردن. و خب دیگه بحث اجماع و ضرورت هم که برای شما روشنه، با وجود این ادله اولا راه فهم این مسئله بر ما مسدوده، و علاوه بر این با وجود این ادلهی که در مقام وجود داره یک اجماع تعبدی قهرن نخواهد بود. و اما سیره، آخرین دلیلی گفتیم بهش استدلال کرد. در کتاب القضا که بحث تقریرات ظاهرا بحث مرحوم آغازی عراقی باشه، در اونجا اینجور داره. عرض کردم تو کتاب قضا این بحث میشه که اگه قاضی دید که این شاکی یا طرف شاکی اینا احکام دادرسی رو بلد نیستن و چون بلد نیستن ممکنه که نتونن احقاق حق خودشونو بکنن، مثلا نمیدونه کجا باید قسم بخوره، نمیدونه کجا اگر اون نکول کرد این باید چه کار بکنه، اینا رو بلد نیست. تو کتاب قضا بعضی فتوا دادن از باب ارشاد جاهل بر قاضی واجبه اینا رو یاد اونا بده، از باب ارشاد جاهل باید یاد بده تا اینکه اون بتونه احقاق حق خودشو بکنه. اونجا فرموده انما یثبت در جواب این حرف، یعنی این استدلال و این فتوا، فرموده انما یثبت من دلیل وجوب تنبیه الغافل و ارشاد الجاهل مثل آیت سؤال و نحوه ها و ان یکون مسبوقا به سؤال. ابتداعا بر قاضی لازم نی، اگه اون پرسید آقا من بلد نیستم یادم بده اینجا چیکار باید کرد، بله، ولی ابتدا به ساکن نه بر قاضی واجب نیست، بله، و ان یکون مسبوقا به سؤال فان وجوب التعلیم انما استفید من باب الملازمه العرفيه التي تكون بين وجوب السؤال و رد الجواب. این ملازمه که گفتیم، فما لم يتحقق السؤال لم يتحقق وجوب رد الجواب و شرطه و كذلك اینجا و كذلك القدر المتيقن من بناء العقلاء فی رجوع جهالهم الى اهل الخبره فی کل امرن و لزوم جوابهم لم یثبت ازیت من ذالک اذا کان مسبوقا به سؤال، فعلی هذا مجال انکار وجوب اعلام الحاکم المدعی به وظیفته من هذه الجهه ای الارشاد واسعه، بل یجب اذا سأل عن وظیفته لا مطلقه. پس از این عبارت چی استفاده میشه؟ این استفاده میشه که ایشون میگه ما بنا عقلا بر اینه که مردم جاهل و کسی که چیز رو نمیدونه بنایشون اینه که لازمه به عالم مراجعه کن. بنای دیگری که عقلا دارن اینه که عالم باید وقتی بهش مراجعه شد جواب بده، این هم تو سیره عقلا وجود داره. ولی کی میگن عالم باید جواب بده؟ وقتی جاهله رجوع کرد. بنابراین از این کلام استفاده میشه که یکی از دلیل‌های وجوب ارشاد جاهل را چی گرفتن این بزرگوار؟ سیره عقلا. که این سیره عقلا نه تنها مردوع نیست، بلکه میتونیم شواهد بر امضا پیدا کنیم که هم آیات و روایات اینه که خوندیم. پس بنابراین سیره عقلا بر این است که باید جواب داد، منتها همونطور که ایشون فرمودن قدر مسلم اگر هم چی سیره باشه که باید جواب داد، فرض بکنیم که یکی از حرفا هم اینه که حالا ما خودمون شک داریم سیره عقلا هست یا نه، میگیم خب آغازی ها ثقتون معتمدون یخبرونا به وجود حاضر سیره. تو فقه صاحب جواهر میگه آقا سیره هست، شما شک دید، یه وقت میدانی نیست خب قولش برات حجت نیست، یه وقت نمیدونی سیره هست یا نیست خب این بزرگ داره خبر میکنه، معارض نداشته باشه ثابت میشه. پس بنابراین هم یه نکته زدم باید بهش توجه داشته باشه که دیگه میگه آقا این بزرگواری داره میگه آقا سیره عقلا اینه. شما اگه علم به عدم نداشته باشی، اگه علم به عدم نداشته باشی خب قول اون داره سیره رو اثبات میکنه دیگه، بل این چون در راستای استنباط احکامه. مثل چی؟ مثل در باب اجماع، اونجا میگیم اگر کسی که مدعی اجماعه اون ثابت نمی کنه که قول بحثم اینه، ولی وقتی داره میگه که اتفق العلماء، این داره اخبار میکنه از اتفاق علمایی که پیش شما بین اون اتفاقه و بین کشف از قول مظلوم ملازم است. اونجا گفتن چی؟ گفتن این اخبار این آدم به این که اتفاق العلماء برای شما حجته، چون طرف ملازمه رو داره اخبار میکنه. شما هم بین وجود سیره در خارج و این که حکم شرع پس اینه ملازمه میبینی. حالا این فقیه داره چکار میکنه؟ داره از طرف ملازمه اخبار میکنه دیگه، میگه همچه سیره وجود داره. پس بنابراین به شهادت این محقق آغازی ها مثلا یا مرحوم نجم آبادی که این اگر تقریر باشه مال آغازی ها، اگه کلام خودش باشه مال خودش، این داره اخبار میکنه همچه سیره بین اونقلا وجود داره، شعار هم که از سیره رد نکرده. بنابراین این هم دلیل بدی نیست، منتها در اطاری که فرمود و در همون بخشی که فرمود. کجا؟ وقتی که مراجعه بشه. اما ابتدا به ساکن عالم باید به جاهل بگوید، این اخبار اینا نکردن، ما هم جزم به این مسئله نداریم. بله حسنش و درسته، اوغلا میگن کار خوبیه، اما اینکه اگه نکرد یخشو بگیرن معاقبش کنن، این معلوم نیست. کتاب القضا تقریرات نجم آبادی صفحه 201. خب الهونا اصل مسئله وجوب ارشاد جاهل بحث شد، این مقام اول بود. اما شرایطش اینا هم اشاره کردیم، معمول شرایطی که در باب امر معروف و نهی از منکر بخشی از اونه که اونجا گفتیم اینجا هم وجود داره، مثل این که باید ضرر بهش نخوره، هرجی نباشه، اینا علاوه بر اون شروط عامه تکلیف که قدرت داشته باشه، بالغ باشه، چه باشه، و بلوغش البته مشروط است به این که از عزائم امور نباشه. این مقام اول بود. ما گفتیم در بحث ارشاد جاهل دو مقام بحث داریم، یکی ارشاد جاهل در شبهات حکمیه نسبت به احکام، تو مقام ثانی ارشاد جاهل نسبت به موضوعات. تقریبا قولا واحدان گفته شده که ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست، مگر اینکه اون موضوع من عزائم الامور باشه که اونجا بلکه لاید از در شاره به تحقق این فعل مطلقا، اونجا روشنه که خب کسی که وقتی شعار راضی نیست به تحقق این فعل مطلقا، قهرن واجب میکنه که شما ساکت نباشید بگید. یه ملازمه عرفیه حداقل این وجود داره که مقننی که راضی نیست به تحقق این فعل مطلقا، قهرن بر دیگران میگه جلو این کارو بگیرید، حالا یا به امر معروف یا نهی از منکر، یا به اینکه ارشاد جاهل، یا به هر جوری میتوانه، یا به من، یا به دفع. بعض روایات مبارکات هم در باب وجود داره که قبلا هم اشاره کردیم خوندیم، مثل روایت لمعه باقیه در کمر امام باقر سلام الله علیه که حضرت غسل میکردن در حمام و اون شخص حالا یا واقعا یا تخیله که حضرت یه بخشی از کمر مبارکشون رو نشستن و آب نرسیده، اون خدمت حضرت عرض کرد که آقا یه بخشی از کمرتون باقی مونده. حضرت فرمودن که ما علیک، چیز بر تو نبود اگه نمیگفتی، لزومی نداشت بگی این حرف. حالا اون شاید هم تخیل کرده که جای حضرت، و شاید هم نه تخیل هم نکرده، ولی حضرت خوب سردن شاید خودتون میشسته اونجا رو. حالا این گفت آقا این کمرتون اینقدرش باقی مونده نشستی. از اون روایت فقها به اون روایت استدلال کردن که در موضوعات خارجی که این چنینی نباشه ارشاد جاهل یا غافل یا کذا لازم نیست. خب این روایت دلالتش خوبه، سندش هم ظاهرا خوبه و در موضوعات خارجی بر ما این جهت واجب نیست. اون حرف عقلی و اینا هم قهرن اینجا میاد، جوابش هم اینجا ها میاد دیگه، همون حرفا میتونیم استدلال بکنیم. البته دیگه حالا اگر فرصت بود و میخواستیم روزهای دیگه هم داشته باشیم، باید بهتر از این مباحث رو اینجا مطرح میکردیم دیگه، چون بالاخره جلسه آخر بود و خواستیم این بحث بالاخره تمام بشود. بقیه هنا بعض امور دیگر که نمیدونم دیگه، خدای متعال توفیق بدهد، ما در بحث وظائف اخر، یکی ارشاد وظائف اخر این غیر امر معروف و نهی از منکر نسبت به کسی که داره خلافی از او سر میزنه، گفتیم وظائف اخر چیه؟ یکی منع و دفع منکر بود، یکی ارشاد جاهل بود، وظائف دیگری هم هستش. مثل همون روایتی که خوندیم امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نلاقی اهل المعاصی بالوجوه المکفهره، از باب که گفتیم این بحثاشو کردیم، حالا این خودش اینو که بله دستور داده به اهل معاصی گرد بود اخم و تخم بکنه کنارشون رد شد، به صورت خندان و بشاش و حرم به صورتشون ننگر، اینم یه وظیفه است. یا در روایات دیگری داریم که بله احجروهم لا تجالسوهم اهل معاصی، لا تجالسو اهل المعاصی و امثال اینا. اینا من عزم میکنم در این تابستان که آقایون وقت دارن این بحث مهمی است که شما یه تتبع وسیعی در روایات بفرمایید وظایف دیگر، مثل همینه که عرض کردم، شبیه این چیزا که عرض کردم که در روایات مبارکات نسبت به اهل معاصی وجود داره. اگه بتونید اینا رو یک تتبعی بفرماید، فهرستی از اونا تهیه بفرماید و اون وقت شرایطش خصوصیاتش اینا هست، مثلا فرض کنید در همین امرنا رسول الله ان نواجه یا نراقی اهل المعاصی بالوجوه المکفره، اونجا عرض کردیم این احتمال را که ما احتمال میدیم این تکلیف دینی به معنای اینکه تکلیف الهی باشه نباشه، این ممکنه تکلیف بلایی پیامبر اکرم باشه که در ظرف زمان خودشون صلی الله علیه و سلم امر فرمودن و امرنا رسول الله که ما این کارو بکنیم، این ممکنه امر حکومتی و ولایی پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم باشه، نه یک واجب اصلی الهی باشه، فلذا اون وقت این مربوط به شرایط میشه. این ما اینجوری گفتیم، ما الان نمیدونیم بر ما واجبه اینا، امرنا خب شجاعت خاصی بود، شاید یه شرایطی باشه که نه اگه ما الان ما طلبه ها بخوایم با اهل معاصی با وجوه مکفره باشیم اصلا تنفر ایجاد میشه به طرف ما، اصلا نمیان، ما ظرف اونو نمیدونیم. بله یه وقت یه شرایطیه که یه آدم تو اون ظرف تو اون شرایط اگه با وجوه مکفره بهش برخورد بکنن اخم و تخم بکنن این باعث ارتداء اون میشه، اما یه وقتی برعکسه، یه شرایط جوری شده که نه برعکس میشه. آیا اینجا امرنا رسول الله به این که نواجه علی المعاصی، اینا احتیاج به بحث داره و دقت داره به شرع، باید فلزاست این بخش از بحث ما باقی میمونه، بحث مهمی هم هست، منتها احتیاج به تتبع زیاد داره که تتبعش به همین روایت باب امر معروف نهی از منکر مراجعه بفرمایید، بخشی از این وظایف اخر که در این شکل و این سنخ هستش وجود داره. خدای متعال به همه ما توفیق تفقه در دین خالصا لوجه الکریم عنایت بفرماید و بعد از تفقه در دین توفیق عمل به اونها در مورد خودمون و در مورد انشاءالله دیگران عنایت بفرماید و خدای متعال به همه ما توفیق رضایتمندی واقعی مولای منزلت بقیت الله ارواحنا فدا عطا فرماید. این انقلاب شکوهمند الهی رو که هدفش پیاده شدن مرضات الهی و فقه اسلام در جمیع مجالاتش هست، این آرمان و این هدف و این اهداف و این آرزوها رو انشاءالله محقق فرماید، برای ما هم حظ وافری در تحقق این آرمانها عطا فرماید. گذشتگان اهل اسلام، روات، محدثین، علما، بزرگانی که کتاب نوشتن و به ما آموزش دادن این راه پر افتخار و پر برکت را، مراجع بزرگوار اخیر مرحوم امام امت رضوان الله علیه که این راه را هموارتر فرمودن و همه شهدا و کسانی که در این راه بذل جان و مال کردن، جانبازان، خانواده های اونها که ایثار کردن، اینها رو خالصانه در راه خدا تقدیم کردن، همه اونها رو با اولیاش محشور فرماید و در دنیا و آخرت جزای جزیل به همه اونها عنایت فرماید، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر فرماید، ما رو از این افتخار سربازی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هیچگاه محروم نفرماید، در نسل ما تا دامنه قیامت مروج دین و مدافع احکام اسلام برای همیشه انشاءالله قرار دهد و این چراغ هیچگاه خاموش نگردد. و صلی الله علی محمد و آله.